نکات تفسیری سوره مبارکه ملک، جلسه 15. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اامنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض فاذا هی تمور. آیا از کسی که حاکمیت و فرمانرواییش در آسمان قطعی است چه رسد در زمین خود را در امان دیده اید؟ از این که با شکافتن زمین شما را در آن فرو برد در حالی که زلزله و جنبش موجاسایش را ادامه دهد؟ قبل از اینکه وارد آیه 16 بشویم، آیه 15 رو تکمیل بکنیم که فرمود او خدایی است که زمین رو برای شما رام کرد، پس بگردید در زمین و از رزق خداوند بهره مند شوید. در پایان آیه میفرماید و الیه النشور. و الیه النشور داره هدف از اون فراز قبر رو میگه، این که خداوند زمین رو آرام قرار داد و شرایط بهره مندی انسان رو از رزقش در تمام این زمین فراهم کرد به چه دلیل است؟ اینجا خدای متعال میگه و الیه النشور، توجه داشته باشید که رستاخیز در کنار خداوند است، مرگ ما و حرکت ما به سوی خداوند است. کلمه نشور و همچنین کلمه نشر به معنای احیای مردگان بعد از مردنه. اصل این کلمه هم به معنای نشر تومار، یعنی باز کردن تومار. وقتی که یک توماری رو جمع میکنن و میپیچن، بازش که میکنن میگن تومار نشر شد. نشر تومار یعنی باز کردن تومار. بنابراین وقت میفرمند و الیه النشور، یعنی اینکه تومار زندگی مردگان که با مرگ پیچیده شده دوباره در قیامت در محضر خداوند باز میشه و مردگان از زمین برمیخیزن، زنده میشن و مورد حساب و کتاب قرار میگیرن. جایگاه دنیا و آخرت نسبت به هم دیگه یکی از مهمترین نکته و مسئله است که در دین مبین اسلام، چه در بیانات اهل بیت علیهم السلام به ویژه حضرت امیر در نهج البلاغه، چه در تفاسیر و در آیات شریفه قرآن کریم خیلی به اون توجه شده. اینکه این مقدمه بودن دنیا نسبت به آخرت، ارتباط بین دنیا و آخرت، نحوه مواجهه با دنیا و آخرت چگونه بایستی باشد، این یکی از مهمترین و کلیدی ترین آموزه های دینی ماست. مثلا در سوره قصص آیه 77 میفرماید وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره ولو تنس نصیبک من الدنیا. میفرماید که هر چی که خدا بهت داده تو این دنیا به هر چه رسیدی توسط اون بکوش تا ثواب و سعادت آخرت رو تحصیل کنی. جوری به این دنیا نگاه کن که بتون آخرتت رو آباد کنی. البته ولا تنس نصیبک من الدنیا، بهره و لذت و نعمتهای حلال دنیا رو هم فراموش نکن. یعنی هم دنیا رو و هم آخرت رو خداوند برای ما فراهم میکنه، اما میگه که با نگاه به آخرت در دنیا قدم بزن، که مضمون همین آیه 15 سوره مبارکه ملک هم هست که زمین رام شما شد، در مناکب زمین بچرخید، بگردید و از رزق الهی بهره ببرید، اما و الیه النشور، حواستون باشد که روز قیامتی هست و تومار ما اونجا باز خواهد شد، با نگاه به اون روز از این دنیا بهره ببرید. به دنبال این بیان حضرت باری تعالی در آیه 16 و 17 یک هشدار داده میشه به کافرین و به کسانی که فراموش میکنن که خدای متعال فرمود و هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اون خداست که زمین رو برای شما آرام کرد، اون خداست که رزق رو برای شما فراهم کرد. چطور با خاطر جمع و با دل آسوده به ربوبیت خدای متعال کفر میورزید؟ چه ایمنی دارید از ملائکه ساکن آسمان که اونها زیر پای شما رو نشکافند و به امر خدا شما رو در شکم زمین فرو نبرند، همون گونه که قارون به سرش اومد؟ وحیه تمور، زمینی که مثل یه گهواره در حال رفت آمده، در حال حرکت و هر آن ممکنه اتفاقی درش رقم زده بشه. بله، در این آیه می‌فرماید که اگر او دستور بده این زمین زلول و آرام طغیان میکنه، به صورت حیوان چموشی در میاد، زلزله ها شروع میشه، شکاف ها در زمین ظاهر میشن و شما و خانواده ها و شهرهاتون رو در کام خودشون فرو میبلعه و باز هم به لرزه و استراب خودش ادامه میده. این آیه شبیه آیه 65 سوره انعامه که میفرماید که قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، او قادر است که از آسمان یا زمین بر شما عذابی نازل بکنه. بنابراین قدرت خداوند در آرامش بخشیدن به زمین خودش یکی از جلوه های فرمان روایی حضرت الهه که در ابتدای سوره خوندیم بیده الملک و هو على كل شيء قدیر. و نکته دیگه این که احتمال تغییر و دگرگونی در نظام هستی انسان رو از مغرور شدن و تکیه کردن به دنیا نجات میده، از این که ما دنیا رو ببینیم و خدا رو نبینیم. و نکته دیگه این که قهر و کیفر خداوند مختص به آخرت نیست. اینجا میگه اَمَنْتُمْ ان یخسف بكم الارض، بحث همین زمینه، یعنی گاهی وقتا در همین عالم اتفاقاتی رقم میخورد که معدا و نتیجه غضب الهی است، نتیجه قهر و کیفر خداوند است برای بندگان. پس هیچ کس در هیچ زمانی خود رو از قهر خداوند و از عذاب و غضب الهی نبایستی در امان بدانه، بلکه همیشه با نگاه به نعمتها و با نگاه به شرایطی که براش فراهم آمده شکرگزار حضرت حق باشه و پایان کار که روز قیامت باشه رو مورد عنایت خودش قرار بده. و الیه النشور. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.